به نام خدا و سلام. من مریم فتاح هستم و به 14 قسمت پادکست مزگو خوش اومدین. مزگو اینجاست تا تو هر قسمت داستان پس یه مزه و یه خوراکی رو برای شما تعریف کنه. توی قسمت پیش که بخش اول داستان برنج بود و هفته پیش منتشر شد، از برنج و خاصیتش و اعمال و رفتارش و خصوصیاتش براتون گفتم. از تاریخش توی چین، جاده ابریشم، راه و سفری که توی آسیای شرقی توی این 1000 سال رفته رو هم براتون تعریف کردم. خب آستیناتون رو بالا بزنین که این قسمت قراره باقی داستان برنج و افسانه‌هاشو از لای 1000 تا داستان بکشیم بیرون. پیش گفتم که خاستگاه اصلی برنج چینه. اما چی شد که برنج از چین به سمت غرب حرکت کرد؟ وقتی مغول به شرق آسیا و چین حمله کرد، کشاورزا و ماهیگیرای آسیایی از ترس حمله مغولا هی به سمت غرب حرکت میکردن. از چین رفتن افغانستان، از افغانستان رفتن هند، رفتن ایران، رفتن ترکیه و مدیترانه تا جونشون رو در برابر حمله مغولا حفظ کنن. اونا توی دهلی و پنجاب و افغانستان سکونت کردن. 5 رود پنجاب خاک و زمین مناسبی برای زراعت برنج فراهم کرده بودن. برای همین زراعت توی جنوب هند خیلی رونق گرفت. تا همین امروز مصرف برنج توی هند و مخصوصا جنوب هند خیلی زیاده و این هندیا با هل و گشنیز و کاری و انواع و اقسام ادویه ها به برنج رنگ و طعم و بو میدن. با شیر نارگیل میپزنش، توش دونه خردل میزنن، پیازچه میزنن، سیر میزنن، زردچوبه میزنن، چه و چه و چه. آشپزی هندی حتما امتحان کردین و میدونین دارم درباره چی حرف میزنم. 1000 سال قبل از میلاد مسیح برنج از راه افغانستان و هندوستان وارد ایران شد. 500 سال قبل از میلاد مسیح امپراتوری هخامنش توی ایران حکومت میکرد و قسمت بزرگی از خاورمیانه و قسمتی از اروپا و شمال آفریقا رو هم تحت سلطه خودش داشت. با اینکه برنج توی دوره مغول از هند و چین به ایران اومده بود، اما قبل اون آشپزی ایرانی و فرهنگ ایرانی به افغانستان و هند منتقل شده بود و با فرهنگ غذایی اونا آمیخته شده بود، قاطی شده بود و یه فرهنگ غذایی جدید رو داشت به دنیا ارائه میداد. این فرهنگ غذایی یه رابطه دو طرفه بود. همین تعاملات بود که بریانی هندی رو تبدیل به پلوی ایرانی کرد. فرق پلو و چلو رو هم میدونیم دیگه چیه. پلو برنجیه که لابلاش یه موادی وجود داره مثل عدس پلو، شیوید پلو، باقلا پلو، مرصع پلو و هزار مدل دیگه. اما چلوی برنج ساده است که با زعفرون و کره و روغن حیوانی طعمدار میشه و کنارش خورش و کبابی چیزی سرو میکنن. وقتی عربای مسلمون اسپانیا یا همون اندلس رو فتح کردن و پاشون رو به بنادر ونیز رسوندن، خود اونا تحت تأثیر فرهنگ و آشپزی ایرانی بودن. پس اونا هم یه ترکیبی از یه فرهنگ غذایی که گرفته شده از خاورمیانه بود رو به اروپا منتقل کردن. اونا از شمال آفریقا هم با جیبی پر از برنج به سمت اروپا و سیسیلی سرازیر شدن. پس طبیعیه که فرهنگ و خورد و خوراک اروپایی ها با این فرهنگ غذایی ایرانی و هندی و عربی ترکیب بشه و ازش یه مدل غذاهای جدید اروپایی به دنیا بیاد. 1500 سال که از تولد مسیح میگذشت، پای تجارت برنج به اروپا باز شد. یعنی هزاران سال بعد از وجود برنج توی آسیا. اون زمان مرکز غذای اسلامی بغداد بود. توی بغداد بود که فرهنگ و هنر و غذا و این چیزا داشت رشد میکرد. درست زمان خلافت عباسی. همین سلیقه غذایی عربی اسلامی خاورمیانه‌ای به اسپانیا و جنوب اروپا رفت. زیتون، کیپر، بادمجون، گلاب و پسته و زعفرون و شکر و آلو و زردآلو و کنگر و مرکبات و عناب و هویج وارد اروپا شد. توی خوراکی های مردم اهل اروپا شروع شد مورد استفاده قرار گرفتن. انواع پلو و چلو از لابلای این خوراکی ها بیرون اومد که دل هر بیننده و خورنده و بوینده ای رو به راحتی میتونست ببره. پاهلای اسپانیایی که قبلا براتون ازش گفتم اثر ورود همین فرهنگ شرقی به اسپانیاست، یا ریزوتوی ایتالیایی. میوه ها و سیفیجات و برگ ها رو با برنج و انواع گوشت و تمدنده پر می کردن یا روی آتیش می پختن یا می زاشتن توی کوره و با هیزم می زاشتن که پخته بشه. پاهلا، پلا، پیلاف، پیلاو یا همون پلوی خودمون، همه اینا از ریشه کلمه پلوکو به دست میاد. پلوکو توی زبان تامیلی یعنی پخته شدن. این زبان توی ناحیه سریلانکا و سنگاپور و قسمتی از هند و شبه جزیره مالایا و اونورا صحبت میشه. تنگه مالاکا رو یادتونه توی قسمت پیش ازش صحبت کردم؟ توی همون منطقه از این زبان صحبت میشه. پس دور از منطق نیست که اولین اسم برای برنج پخته رو اونا انتخاب کرده باشن. پس مردم ناحیه تنگه مالاکا که محل تجمع اولین برنجا بود به برنج پخته شده میگفتن پلوکو، که به فارسی تبدیل شد به پلو. ترکا بهش میگفتن پیلاف، هنوزم میگن البته. اسپانیایی هم غذای برنجی معروفشون اسمش پائلاس و همه اینا از کلمه پلوکو میاد به معنی پخته شده. خیلی ها باور دارن وقتی اسکندر تا هند رو فتح کرد با خودش از اونجا برنج رو به یونان برد. چون برنج توی یونان کم بود، پس به عنوان یه ماده لوکس اول برای خواص دارویی و درمانیش ازش استفاده می شد و هر از گاهی هم توی ضیافت های اشرافیگریشون، توی اون مهمونی هایی که آدم های اشرافی توش بودن، این برنج سرو می شد. البته وقتی پزشکای یونانی با خواص برنج آشنا شدن، اونو به عنوان یه دارو بهش نگاه می‌کردن. مثلا جالینوس، طبیب معروف یونانی، برای مشکلات معده و گوارش برنج کته با شیر بز رو به مریضاش توصیه می‌کرد. توی قرن هفتم بیشتر مسلمونا توی ناحیه مدیترانه سکونت داشتن و بیشتر با همسایه‌های مدیترانه‌ایشون در حال تبادل کالا بودن تا مردم آسیای دور، آسیای شرقی. برای همین توی مصر کنار رود نیل و توی اسپانیا و روسیه و ایتالیا و سیسیلی روش‌های کشت برنج رو به کشاورزا یاد دادن. یعنی این مسلمانای مدیترانه بودن که به این کشورها نحوه کشت برنج رو یاد دادن. این نواحی مخصوصاً نیل تبدیل به هاب و مرکز تجارت برنج شد. سیستم آسیاب که توی سازه‌های آبی شوشتر و زمین‌های کشاورزی چینی بود، توسط عربا به اسپانیا و دره پو توی ایتالیا منتقل شد و اونجا تبدیل شد به زمین‌های مساعد برای کشت برنج. پس این مسلمون‌هایی که تحت تأثیر فرهنگ مدیترانه‌ای بودن، تحت تأثیر فرهنگ ایرانی و هندی بودن، اومدن هم برنج و هم استفاده از سازه های آبی رو به اروپا منتقل کردن. آفریقا یه گونه خاص برنج وجود داره که طول عمرش، قدمتش به هزاران سال قبل میرسه و با برنج آسیایی هم خیلی فرق داره. حتی رنگش هم قرمزه. بیشتر توی ماداگاسکار و کشورهای ساحل غرب آفریقا پیدا میشه. این برنج تا همین آخرهای قرن بیستم یه گونه ناشناخته بود که از دید همه و حتی محققا دور مونده بود. دلیل این که اینم محجور بود اینه که خود کشاورزای آفریقایی بلد نبودن اون رو به دنیا معرفی کنن. البته نمیشه قصور گیاه‌شناسا رو هم نادیده گرفت. اما توی 30 سال گذشته تمرکز روی این گونه برنج آفریقایی خیلی بیشتر شده. این برنج قرمز رنگ در برابر نمک مقاومت خیلی بیشتری داره. برای همین میشه کنار دریا کشت بشه. از نظر طعم و مزه از برنج آسیایی هم طعم قوی تری داره، مغذی تر هم هست و خیلی خیلی از برنج آسیایی راحت تر قابل برداشت و کشته. به قول قروفرش کم تره. تو دوران بردهداری و استعمار هم برده‌های آفریقایی و هم برنج آفریقایی به کشورهای استعمارگر بریتانیا، اسپانیا، پرتغال و فرانسه برده شدن. به کشورهای آفریقایی مثل گینه و گینه بیساو و آنگولا و گامبیا و سیرالئون و سنگال جنوبی میگفتن رایس کوست یا همون ساحل برنجی یا ساحل برنج. کشورهای استعمارگر از این کشورها کشاورزای متخصص تو کار برنج رو به عنوان برده با خودشون می بردن توی زمینای خودشون برنج بکارن و برداشت کنن. یه مثلث تجارتی برنج بین بریتانیای کبیر و آفریقای غربی و اروپای غربی درست شده بود. اونا برنج آفریقایی رو به زمینای اروپایی منتقل کردن تا باهاش تجارت کنن. هرچند که برنج آفریقایی خیلی زود جاشو به برنج آسیایی داد، ولی نمیشه نقش آفریقا و مردم آفریقا که به عنوان برده برای اروپایی‌ها کار میکردن و برنج میکاشتن رو توی توسعه این تجارت نادیده گرفت. تاجرای بریتانیایی که توی باربادوس و جامائیکا و ایندیانای غربی زمینای شکر داشتن و توی صنعت شکر دست داشتن، متوجه شدن که کارولینای جنوبی به خاطر رودخونه‌هاش، نهراش، بادلاقاش، هوای مرطوبش و کلاً فضاش جای مناسبی برای کشت برنجه. از اونجا که تقاضا برای برنج دونه بلند توی اروپا خیلی داشت بالا می‌رفت، این تاجرا خوب فهمیده بودن که تجارت برنج توی آمریکا میتونه تبدیل به یه تجارت پرسود بشه. اینم بگم ما داریم درباره دوره‌ای صحبت میکنیم که کارولینای جنوبی مستعمره بریتانیا بود. تجارت برده توی این ایالت از بقیه جاهای آمریکا بزرگتر و وسیع‌تر بود و میشد گفت که در اصل مرکز تجارت برده توی آمریکا بود. و انقلاب آمریکا علیه بریتانیا و میخواستن موقع که استقلالشون رو به دست بیارن از همین ایالت شروع شده بود. از موضوع دور نشیم، میخواستم بگم که حال هوای اون منطقه چجوریه. برده ها تحت سلطه تاجرای بریتانیایی توی زمین های کارولینای جنوبی مشغول کشت برنج شدن و تجارتش انحصاراً دست بریتانیایی ها بود. حالا بودن بین اینا برده هایی که دونه های برنج رو لای موهای خودشون و بچه هاشون قایم می کردن و می بردن می فروختن و به زخم زندگی می زدن یا برای خودشون ازش غذا می پختن، ولی کلن برنج دست استعمارگرای بریتانیایی بود. حتی توی آمریکا اون موقع برده هایی که تو کار برنج هم مهارت داشتن نسبت به برده های دیگه قیمتشون بالاتر بود توی خرید و فروش برده. توی همین دور است که نمیشه تأثیر فرهنگ آفریقایی رو توی غذای آمریکایی نادیده گرفت. چون که وقتی که زنای برده آفریقایی توی آشپزخونه صابخونه هاشون آشپزی میکردن، طبیعیه که از غذاهایی که خودشون بلد بودن و از مادراشون بهشون به ارث رسیده بود الهام بگیرن. مثلا بادمجون، لوبیا سیاه، بامیه، ارزن، کدو و کنجد نمونه های آفریقایی خوراکی هایی که وارد آشپزی آمریکایی شدن. وقتی صابخونه و خانوادش قسمت های مطلوب خوک رو مورد استفاده قرار می دادن، پاچه و کله خوک و دنده ها و سیرابی های خوک به برده ها می رسید. می شد سهم برده ها. اونا هم با موادی مثل سکنجبین و بعضی مواد خوشبو کننده این غذاها رو مزه‌دار می‌کردن و با برنج سرو می‌کردن که حسابی سیر بشن. این روزا توی جنوب آمریکا این خوراک پاچه خوک و برنج جزو غذاهای سنتی آمریکایی حساب میشه که دیگه نه تنها مردم سیاه‌پوست که خود سفیدپوستا هم توی یه روزای خاصی از سال اون رو مصرف می‌کنن. حالا این نکته رو هم نباید فراموش کنیم که خیلی از این برده ها مسلمونای سنگال و نیجریه بودن و گوشت خوک نمی خوردن. اونا از گوشت گاو و پسماندای گاو خوراکی رو درست می کردن. هاپینز جان یکی از همین خوراکی است که با لوبیا سیاه یا لوبیا چشم بلبلی و برنج و گوشت گاو تبخ می شد و الان این یه خوراکی سنتی توی جنوب آمریکاست. بعد از جنگ داخلی آمریکا و ممنوعیت بردهداری توی روزنامه ها و مجلات از سبک غذا خوردنی صحبت به میون اومد که بهش میگفتن سول فود. با ترجمهش اون معنی اصلیشو دارم کمرنگ میکنم، ولی معنیش میشه غذای روح. منظور خوردن خوراکیایی هست که باعث امرار معاش میشه، یعنی انسان رو از گرسنگی نجات میده. این خوراکی‌ها رو عمدتاً سیاه‌پوستا به جامعه ارائه دادن که از پدرانشون و مادرانشون این رسیپی‌ها رو به ارث برده بودن و با افتخار از راه این غذاها داستان بردهداری و رنجی که پدران و مادرانشون تحمل کرده بودن و روایت می‌کردن. خوراکی‌هایی که طعم غرور قومی می‌داد. تجارت برنج مثل تجارت شکلات، شکر و خیلی از غذاهای دیگه مثل پنبه غذا نیست، ولی خب کشاورزیت منظورمه. با بردگی و استعمار یک گره کور خورده و تاریخ این دوتا از هم جدا شدنی نیست. تا الان دقت کرده باشین مسیر داستان برنج از شرق و از جاده ابریشم شروع میشه تا بندرهای ونیز ادامه پیدا میکنه و از اونجا به انگلیس و بعدم به آمریکا میرسه. اما از استعمار اسپانیا و پرتغال و فرانسه هم نمیشه غافل شد. اونا برنج رو به آمریکای جنوبی و کشورهایی مثل برزیل و مکزیک و کوبا و پرو بردن. تازه اونو نه تنها از برده‌های آمریکای جنوبی و آفریقایی که حتی از چینی‌ها هم تو کشت برنج استفاده کردن، یعنی از چینی‌ها هم به عنوان برده استفاده کردن. یه نژاد ترکیبی از مردم توی پرو به وجود اومده که بهش میگن چینی پرویی. اینا نسل برده‌های چینی هستن که توی پرو زندگی کردن و با محلی‌ها پیوند برقرار کردن و همونجا هم موندگار شدن و بچه دار شدن. برای همین الان توی آمریکای جنوبی و هاوانا و اون سمت‌ها یه سری صبونه‌ها و غذاهایی از برنج هست که میشه رگه و ردپای فرهنگ غذای چینی رو توش پیدا کرد. اینها میراث کارگرای برنج چینی توی اون منطقه است. همین اتفاق برای مکزیک هم افتاد. مکزیک تا سالها مستعمره اسپانیا بود. اسپانیایی که خودش تا سالها تحت حکومت عربا بود. وقتی برنج و کشت برنج از راه اسپانیا وارد مکزیک شد، یه خوراکی‌های جدیدی به وجود اومد که ترکیب این سه تا فرهنگ با هم بودن. یا مثلا نمیشه اثر فرهنگ آشپزی هندی رو توی بریتانیا و خصوصا انگلیس نادیده گرفت. اصلا توی لندن که رابری محال ممکنه هر از گاهی از خونه کوچه رستورانی بوی ادویه و کاری و تندوری به مشام نرسه. غذاهای هندی هم با برنج و بسمتی گره خورده و بریانی‌های هندی و برنج کاری جزو خوراکی‌هایی هستن که خود انگلیسی‌ها به شدت به سمتش تمایل دارن. به قولی یه ضرب المثل سواحیلی هست که میگه برنج همون برنجه، اما هزار راه برای پختنش وجود داره. یکی از همین محبوب ترین خوراکی های متنوع دنیا سوشیه. ماده اصلی سوشی برخلاف تصور ماهی نیست، برنجه. و برخلاف یه تصور اشتباه دیگه، سوشی خوراک ژاپنی نیست. در اصل ریشه های این غذا از چین میاد. توی دوره های خیلی دور اطراف رودخونه منونگ ماهیگیرا استریت فود میفروختن، یعنی غذاهایی داشتن که اطراف رودخونه میفروختن، خیلی سریع درست میشد و همون اطراف میفروختن. منونگ یه رودخونه مهم توی آسیا است که از لاوس، کامبوج، تایلند، میانمار و چین رد میشه. اطراف رودخونه ماهیگیرا وقتی ماهی رو از آب میگرفتن اون رو به نمک آغشته میکردن، تو آب نمک میخوابوندن، بعدش هم دورش رو با برنج پخته میپوشوندن و توی یه ظرفی میذاشتن و اون ظرف رو حسابی چفت و بستش میکردن که توش هوا نره. بعد یه مدت که برنج تخمیر میشد اون ماهی آماده فروش میشد. مشتری ها قبل سرو برنجای دور ماهی رو میریختن دور، بعدش ماهی رو خالی خالی میخوردن. این بوی مونده ماهی که با بوی ترش برنج ترکیب شده بود یه بوی شبیه بلوچیز میداد و برای مشتری های چینی و مردم ناحیه رودخونه منونگ یه بوی خوشایند و مطلوب بود. به این ظرفی که این مدت ماهی توش با برنج میموند تا عملیات ترش شدن و تخمیر اتفاق بیفته، این ظرف اسمش سوشی بود. سوشی از سواحل اطراف رودخونه منونگ به ژاپن رفت و ژاپنیا با ایده استفاده از برنج سرکه‌ای دیگه برنج دور ماهی رو دور نمی‌ریختن و برنجش رو هم با خود اون ماهی مصرف می‌کردن. نمی‌خوام داستان سوشی رو توی این قسمت زیاد باز کنم چون می‌خواستم اختصاصاً توی قسمت خاص در موردش جداگونه صحبت کنم. از 1000 سال پیش همزمان با وقتی که آبجو توی خاورمیانه و غرب مد بود، عرق برنج و شراب برنج توی شرق آسیا رواج داشت. ساکی معروف‌ترین نوشیدنی آسیاییه که ما میشناسیمش. مثل آبجو، اولین ساکی‌ها با جویدن برنج قهوه‌ای و با آب دهن و تف درست شدن. دقیقا مثل آبجو که راهبا و کلیساها توی ترویجش نقش مهمی داشتن و ازش یه تجارت پرسود ساخته بودن، شینتوها هم با ربط دادن ساکی به مراسم مذهبی خودشون بازار و بیزنس ساکی رو انحصاری کردن و خودشون اون رو توسعه دادن. البته همین موضوع نیاز به تولید برنج و اهمیت برنج رو بیشتر کرد. با شروع جنگ‌های جهانی و ورود ژاپن به این جنگ‌ها، ساکی به غرب دنیا رفت، اروپایی‌ها باهاش آشنا شدن و مردم شرق آسیا هم با ویسکی و آبجو و شراب آشنا شدن. ساکی توی فرهنگ ژاپنی، توی سفره ژاپنی یار جدا نشدنی سوشیه. برنج بخش جدایی ناپذیر از زندگی ژاپنیا شده و به بچه‌های ژاپنی آموزش داده میشه که به برنج احترام بذارن، انگار که از بزرگای خانواده باشه برنج، و میگن اونی که برنج رو ضایع کنه و هدر بده یا کور میشه یا به جهنم میره یا با آسیاب پودر میشه. حتی نماد سال نو ژاپنیا یه طناب به هم بافته شده است که جنس اون طناب از کاه برنجه. برنج توی ژاپن مورد احترامه و همیشه به بزرگی ازش یاد میشه. حتی چند تا اسم مشهور ژاپنی وجود داره که به برنج ربط داره. توی ژاپن اسمهای تویوتا و هوندا فامیلیای معمولین و رواج دارن توی این کشور. از قضا دو تا خانواده بزرگ ژاپنی هم هستن که اسمشون هوندا و تویوتاست که تونستن توی صنعت ماشین سری تو سرا در بیارن. کلمه هوندا به معنی مزرعه اصلی برنجه و تویوتا یعنی مزارع برنج فراوون. فرودگاهی که قسمت بشه برید ژاپن، اون زمینی که توش فرود میاین اسمش ناریتاست، به معنی زمین وسیع برنج. احترام به برنج یه سنت قدیمی ژاپنیه. هر روستایی یه زیارتگاه داره به اسم ایناری که مخصوص خدای برنجه. یه خدای دیگه هم دارن که اسمش جیزو هست. که میگن این خدا همیشه پاهای گلالودم داره. یه داستان دربارش هست که میگه یه بار یه پیرو و طرفدار جیزو مریض میشه، بنابراین هم جیزو تمام شب رو روی زمینای برنج اون بیمار کار میکنه. به خاطر پاهای گلی جیزو کشاورزا بعد کاشت رسم دارن که به سمت هم گل پرتاب کنن و هم به سمت شمایل جیزو هم گل پرتاب میکنن به امید اینکه جیزو از شالیزاراشون محافظت کنه. یه ضرب المثل ژاپنیه که میگه شانس مثل یه کلوچه برنجه که یک هو میپره توی دهن آدم. یا یه افسانه دیگه هست که بین مردم فیلیپین خیلی محبوبه، درباره یه دختره. اسم این دختر آگماه. این آگمای ما نشسته بود لب چشمه و پاهاش رو آویزون کرده بود روی چشمه، یعنی پاهاش توی چشمه بود. خیلی هم ناراحت و غمگین به نظر می رسید. خانواده اون سالها بود که برده یه آدم ظالم و زورگو بودن. اربابشون خیلی ظالم بود که عین یک حیوان از اینا کار می کشید. مادرش زیر بار همین فشار از دنیا رفته بود و برای پدرش دیگه جونی هم نمونده بود و خیلی پیر شده بود. آگما خیلی ناراحت لب این چشمه نشسته بود، اشکم تو چشماش حلقه زده بود. درست تو همین لحظه از جلوی چشماش روی آب چشمه یه خوشه طلایی رد میشه. آگما میاد این خوشه طلایی رو از آب میگیره، میبینه که این یه خوشه برنج طلاییه. اون رو توی خاک میکاره دونه هاشو. یه خوشه تبدیل میشه به دوتا خوشه، دوتا میشن چهار تا، چهار تا میشن هشت تا و در عرض چند سال اندازه کلبشون دونه طلایی برنج داشتن. آگما دونه ها رو میبره میفروشه و پدرش رو از بردگی اون ارباب آزاد میکنه. هندی ها هم کم افسانه ندارن درباره برنج، ولی یه افسانه هست که هندی ها با همین افسانه به بچه هاشون ریاضی رو هم یاد میدن. توی این افسانه میگه که یه زمانی یه پادشاهی توی هند وجود داشت که علاقه زیادی به شطرنج داشت و عادت داشت آدمای باهوش رو به بازی شطرنجش دعوت کنه. یه روزی یه آدم حکیمی که مسافر شاه بود، شاه دعوتش میکنه به این چالش مسابقه شطرنج. اون مسافر هم این بازی رو توی تمام طول عمرش با مردم کل جهان انجام داده بود، بازی کرده بود و خیلی با اطمینان خاطر و خوشحالی چالش پادشاه رو قبول میکنه. پادشاه با مسافر شرط میبنده که اگه بازی رو اون ببره، شاه هرچی ازش اون بخواد بهش بده. مسافرم خیلی با تواضع میگه من چیز زیادی نمیخوام، فقط چند تا دونه برنج ازت میخوام، اینجوری که اگه من ببرم به ازای هر مربع شطرنج تو خونه اول یه دونه میذاری، تو خونه دوم دوتا میذاری، همینجوری الی آخر تا شطرنج خونه 64مش پر بشه. شاه هم بدون هیچ فکری درخواست مسافر رو قبول میکنه. پادشاه که بازی رو باخت مجبور شد که به قولش عمل کنه. دستور دادی کیسه برنج رو به صفحه شطرنج بیارن. با قرار دادن دونه های برنج طبق ترتیب اینجوری بود که یه دونه تو مربع اول، دو دونه توی مربع دوم، چهار تا دونه توی خونه سوم، هشت تا دونه تو خونه چهارم، همینجوری تا خونه آخر. هرچی خونه ها رو جلوتر رفتن، تازه پادشاه دو هزاریش افتاد که چه قولی داده و نمیتونه عملیش کنه. چرا؟ چون تو خونه بیستم شاه باید 1,000,000 دونه برنج میذاشت، تو خونه 40 شاه باید 1,000,000,000 دونه برنج میذاشت و تو خونه آخر یعنی خونه 64 پادشاه باید 18,000,000,000 دونه برنج میذاشت که معادل 210,000,000,000 تن برنجه و این مقدار برای پوشوندن کل قلمرو هند با یه لایه برنج کافی بود. فکر کن هند به اون بزرگی. همون موقع بود که حکیم به پادشاه گفت که لازم نیست بدهیش رو فوراً با من صاف کنی. میتونی خورد خورد و به مرور زمان این برنجا رو به من بدی. و به این ترتیب بود که اون مسافر تبدیل شد به ثروتمندترین مرد دنیا. کسی که حتی شاه هند بزرگم بهش بدهکار بود. همه اینا رو گفتم. از کل دنیا گفتم، از قصه هاشون گفتم، الان دیگه وقتشه که از برنج و قصه هاش توی ایران براتون بگم، از گیلان و مازندران و اون خطه سبز شمال و رسم و رسومای قشنگشون، از کمرای خمیده و دستهای سبز و چکمه های گلی. گیلان تر قربان تر قربان قربانی تی دریا و تی کوه و تی گماران تی عبدان بختو تکل سبز بیچاران روخن کنرو گرخن و شر شر باران گیلان تر قربان تر قربان قربانی تی دریا و تی کوه و تی گماران Thank you.
چون روشنبه هستی بهار و گل پامچار اون چه بکنه اشتبه تار و روز نو سال از روشنبه قومن و لاهی جن و ماسار
گیلان و مازندران از مهمترین خاستگاه های کشت برنج توی ایرانن. ولی متاسفانه از زمان آشنایی گیلانیا با کشت و تولید برنج هیچ مدرکی وجود نداره. توی کتاب فرهنگ خوراک مردم گیلان گفته شده توی زمان انوشیروان برزویه طبیب برنج رو به همراه کلیله و دمنه از هندوستان با خودش به ایران آورد. برنج از اواخر ساسانیان توی گیلان متداول شده بود و قوت غالب مردم اون ناحیه رو تشکیل میداد. از دوره سلوکیا تا دوره اشکانیا توی محدوده‌ای که امروز بهش میگیم جلگه گیلان، مخصوصا تو شرق سفیدرود که استقرار انسانی پا گرفته بود و اونجا داشتن زندگی و کشاورزی میکردن، یه نظام اقتصادی کارآمد بر اساس و پایه کشت برنج توی اون ناحیه تشکیل شده بود و توی زمان ساسانی دیگه واقعا نهایت قدرتش رو داشت نشون میداد. روش زندگی گیلانیا تا اواخر دوره ساسانی بر پایه پرورش دام، شکار و جمع‌آوری محصولات جنگلی بود، اما دیگه از اون موقع به بعد برنج شده بود رکن اساسی غذای مردم گیلان. ابن عسیر توی حوادث سال 320 هجری قمری نوشته مرداویج در سال 320 قاصدی به نام ابن جد را نزد برادرش وشمگیر در بلاد گیلان فرستاد و او را نزد خود فراخواند. قاصد هنگامی او را یافت که همراه جمعی دیگر با لباسهای مندرس و وضعی رقتبار سرگرم برنجکاری بودند. اگه این خبر درست باشه یعنی سال 320 هجری قمری زمینای کشاورزی توی گیلان وجود داشتن. یاوردهی از رسم‌های مخصوص برنجکارای گیلانیه که توی کشت و کار برنج نقش مهمی داره و اردیبهشت و خرداد اوج زمان اجرای این رسم قدیمیه.
از افق طلایی سر می‌زنم خورشید زندگان جوی سفید از دامن کوه و دشت رو می‌نهم به سوی شالیزار سرمست و بیقرار با پای برهنه رقصت در شالیزار بنشیند لب روز با پای گلالود گونه اش ز سردی
برنج کاری یکی از سخت‌ترین کارهای کشاورزیه. در واقع هیچ کدوم از گروه های کشاورزا به اندازه شالیکارا برای تولید محصول خودشون به زحمت نمی افتن. اگه بخوایم زمانی رو برای شروع کار برنج در نظر بگیریم تا زمانی که این محصول به بازار میرسه باید گفت نزدیک به 10 ماه این فرایند طول میکشه که یه فرایند زمانبره توی کشاورزی. بر اساس یه سنت قدیمی آماده سازی زمین شالیکاری به دوش مرداست، اما کار نشا و دو مرحله وجین شالیزارا به عهده زناست و اونا به تنهایی باید کار پرزحمت و زمانبر نشا و وجین رو انجام بدن. از اونجا که شالیکاری تو زمین‌های باتلاقی خیلی سخته و وقت می‌بره، زنای گیلانی توی گذشته‌های دور رسمی رو بنا گذاشته بودن که بتونن بدون پرداخت هزینه‌ای زمان کشت رو جلو بندازن و مدیریت کنن. اسم این رسم یاوردهیه. یاوردهی رو باید از مهمترین آیین‌های کار و شالیکاری سنتی توی گیلان بدونیم. اگه همه ساله این رسم اجرا نمی‌شد، اصلا معلوم نبود یه خانواده کشاورز بتونه کل زمینای خودش رو توی اون سال زیر کشت ببره یا نه. حالا یاوردهی چه شکلیه؟ وقتی که زمان نشان نزدیک میشه، خانومای هر روستا و حتی خانومای روستاهای مجاور با هم قرار میذارن توی نشا و وجین شالیزارها به هم کمک کنن. این یه قول شفاهیه که بین اونا بسته میشه و توی روز مقرر توی شالیزار حضور پیدا میکنن و در عرض یکی دو روز کل شالیزار رو زیر نشا میبرن. بعد از اینکه کار تموم میشه نوبت به نشا توی شالیزار خانواده بعدی میرسه و همین اتفاق اونجوری ادامه پیدا میکنه تا کار نشا برنج همه شالیزارای روستاها و روستاهای اطراف تموم بشه. رسم یاوردهی باعث شده تا شاهد به وجود اومدن یه فرهنگ ویژه و ترانه های مفرح و متنوع شالیکاری باشیم و همینطور همبستگی روستایی ها رو با هم به چشم ببینیم. یه چیزی شبیه رسم ژاپنی های برنجکاره که به خاطر کشت برنج همیشه سعی میکنن به هم کمک کنن و با هم اختلاف نداشته باشن و حتی اگه اختلافی بین اهالی روستا و خانواده ها پیش بیاد سعی میکنن سریعا اون مشکل رو حل کنن تا به کشت برنجاشون آسیبی نرسه. این مردم نقطه اشتراکی دارن به اسم برنج. محلی ها وقتی به هم میرسن میگن یاوران سلام، یاوران خسته نباشید، یاوران خدا قوت. در واقع زنای شالیکار با این جمله ها به یکدیگه خوش آمد میگن و آخرش هم که میخوان برن و از هم جداشن با همین جمله ها از همدیگه خدافظی میکنن. از رسمای ریز دیگه‌ای که تو شالیکاری وجود داره اینه که همین که سپیده سحر بیرون میزنه زنای شالیکار برای یاوردهی به زمینای کشاورزی مورد نظر میرن و کار نشا رو شروع میکنن. خانم صابخونه صاحب کار وظیفه داره تا صابونه مفصلی برای مهموناش تدارک ببینه که شالیکارا این صابونه رو به خاطر تنوع بالاش و به خاطر اینکه خیلی زیاد و سیر میشن بهش میگن نهار. البته تو همین روزم هم صاحب کار وظیفه داره که نهار هم بده ها، ولی خب اونا هم به همون صابونه هم میگن نهار. این زنا وقت نشا مدام با هم آواز میخونن، میرقصن، میگن، میخندن، جوک تعریف میکنن تا این سختی کار کم بشه و همین هم باعث میشه که بین اینا یه پیوند و دوستی شدیدی هم به وجود بیاد. اینا به دسته های برنجی که نشا میکنن میگن توم. بعضی وقتا بین این توما یه خوشهای سفید رنگی وجود داره که به سفید توم معروفه. کسی که سفید توم رو پیدا کنه اون رو به یمن پربرکتی محصول سال میبره، میذاره زیر پای صاحب زمین. صاحب زمینم طبق رسمی که بینشونه به اون کسی که این توم رو پیدا کرده هدیه ویژه و خاص میده. توی مراسم عروسی که بین شمالیا رسم داره، مخصوصا گیلان و ناحیه رودسر، یه مراسمی هست که بهش میگن پاگوشای عروس. رسم اینجوریه که خانواده تازه داماد یه روز قبل از نشای شالیزار یه کسی رو به عنوان پیام رسون به خانواده تازه عروس میفرستن، برای خانواده تازه عروس میفرستن تا از نو عروس برای شالیکاری تو زمین پدر شوهرش دعوت کنن. تازه عروس هم صبح روز بعد با یکی از زنای فامیلش مثل خواهرش، دختر خالش، مامانش، یکی میره تو همون شالیزار پدر شوهرش و با بقیه اهالی شروع میکنه به کار نشا. وقتی همه زنا برای خوردن صبحونه دست از کار میکشن، تازه عروس همونجوری به کارش ادامه میده، به قولی میخواد سنگی رنگین باشه تا موقعی که مادر یا خواهر داماد بیان و دستش رو بگیرن و روش رو ببوسن و اونو برای صبحونه دعوت کنن. تو این روز خانواده داماد وظیفه دارن که به نو عروس هدیه و شیرینی بدن. به نظر من خیلی رسم جالبیه و حیفه که واقعا این رسم ها رو ما ندونیم، ازش هیچی ندونیم و حتی من دلم میخواد که اصلا یادم باشه یه روز مثلا انشالله وقتی دیگه کرونا نبود پاشم خردادی اردیبهشتی برم شما سر زمینای برنج این رسم ها رو ببینم. نمیدونم هنوز هست یا نه، ولی اینجوری که من خوندم هستن نواحی که هنوز این رسم ها رو به جا میارن.
یاره ایده گوده بو قبای گالشی
آها بوگو
امر تجار بو ما بو زحمت بکشی
آها بوگو
آخه میچره چرانه میچره چرانه امشب شیمی بخونه دوبر شیرینی بخورانه
آها بوگو
گه بو بوت منیم شو بو بوت منیم افته و آزنگینه
توی روستاهای مازندران و گیلان از این جشن و رسم‌ها که با برنج گره خورده خیلی زیاده. یکی دیگه از این جشن‌ها جشن نشاست که روزی که نشا رو توی خاک کاشتن، اهالی روستا توی میدون اصلی آبادی دور هم جمع میشن و هر شادیکار یه مقدار برنج میاره شده اندازه یه مشت. همه برنجا رو توی یه دیگ میپزن و اسم این برنج میشه نشاپلا. توی این روز مردم لابلای بوی علف و هیزم زیر دیگ و صدای چهچهه پرنده ها و باد لای برگا آواز میخونن، ترانه میخونن، میرقصن، با هم مسابقه طناب کشی برگزار میکنن. توی این روستا پیرای روستا دست به آسمون میبرن و برای برکت زمیناشون کلی دعا میخونن، برای خوشبختی جووناشون دعا میخونن. خلاصه رسمای جالبیه. هممون میدونیم دیگه گیلان هم که همیشه روزاش ابریه، اکثر مواقع بارون میاد و خیلی کم پیش میاد که آفتاب بزنه بیرون. وقتی که توی گیلان بارون خیلی زیاد بباره، مخصوصا مواقعی که نیاز به بارش بارون نباشه یا بارون مانع کشت برنج بشه، یه آیینی دارن به نام آیین آفتابخواهی که محلی‌ها اجراش میکنن. به این آیین میگن آیین الهی خورد تاوه. از این آیین‌های سنتی گیلانه که به معنای الهی آفتاب به تاب است. یعنی دعا میکنن که انشالله یه روز آفتاب بیاد به این زودی. این مراسم با نقش آفرینی نوجوانا و جوانا و بچه‌های روستا گره خورده. اونا چی کار میکنن؟ میان یه دسته نمایش تشکیل میدن که یه خواننده اصلی داره و همراه بقیه گروه که وظیفه‌شون شادی کردن و پایکوبی و رقصه، توی روستا خونه به خونه میرن و میگردن و از اهالی هم میخوان که جمعشن دورشون. هرچی هم مردم بیشتر جمعشن، این نشون از خوشیومنیه و مطمئن میشن که قرارمو که مشکل ناشی از بارون حل بشه. هر خونه ای هم با توجه به وضعیت اقتصادیش به گروه گندم میده، آرد میده، تخم مرغ میده، شکر میده. بعد انجام این مراسم و گردش دست جمعی تو کوچه ها و خیابونا، آرد و تخم مرغ رو به زنای با تجربه روستا میدن، اونایی که آشپزیشون خوبه، دستپختشون خوبه. اونا هم با اون مواد خمیر نون درست میکنن، توی نون هم یه سکه کوچیک میذارن و با روشن کردن آتیش مراسم پخت نون برگزار میشه. وقتی که پختن نون تموم شد، همه دست جمعی میرن مسجد محل و نون رو شروع میکنن قل میدن. بر اساس اعتقاد اونا اگه نون به رو بیفته، نیت اونا که درخشش و آفتاب و پایان بارندگی برآورده میشه. اما اگه نون به پشت بیفته، دلیل اینه که قرار نیست به این زودیا دعاشون برآورده بشه و حالا قراره بارون بیاد. بعد از انجام مراسم نون رو تقسیم میکنن بین افراد و سکه‌ای که داخل نون پیدا میشه نصیب هر کسی که بشه، نشون از خوشبختی و بهبود وضعیت اون آدمه. بقیه هم میرن بهش تبریک میگن، روشو میبوسن و ازش میخوان که تا برای اونا هم دعا کنه. یه شکل دیگه از همین آیین آفتابخواهی توی شمال برگزار میشه که اونم بازم به شکل گروهیه که برگزار میشه. تعدادی از مردم به شکل نمادین به نشونه این که مدتیه که آفتاب نتابیده و همه چیز پوسیده شده، دیگه رنگ و بو نداره، لباسای ژنده و پوسیده میپوشن و وانمود میکنن که میخوان از این روستا برن. یه عده میان که معمولا آدمای معتمد اون محلن یا ریش سفیدای روستان، میان جلوشون رو میگیرن و به اصطلاح ضامن میشن که روستا رو ول نکنین، نرین، ما قول میدیم که حتما تا هفته دیگه آفتاب بیاد. خیلی رسمای جالبی هم واقعا. حیفه، واقعا حیفه که از دست بره. من نمیدونم راهش چیه جز این که اینا رو من بازگو کنم بقیه بشنون و اونایی که توی شمالن یا زمینای برنج دارن اگه اجرا نمی کنن دوباره این رسم ها رو اجرا کنن و به بچه هاشون یاد بدن.
رنا دل دوستی کرد آجانه رنا رنا بنه تی دستان
جشن خرمنم یکی از جشن‌ها و آیین‌های سنتی گیلانه که هر سال توی نیمه شهریور برگزار میشه. این جشن نماد تلاش، خستگی ناپذیری و قدرشناسی مردم گیلانه. جشن خرمن توی گیلان از دوره قاجار تا امروز زیاد طولانی نیست، یعنی یه رسم جدیده. آخر فصل زراعی بعد از یه دوره کاشت و داشت و برداشت برای فراغت از کار سخت و پرزحمت شالیکاری توی شالیزارا دور هم جمع میشن. از قدیم توی گیلان رسم بوده که وقتی درو تموم میشه و کشاورزا برنج رو جمع میکنن، آخرین خوشه برنج رو ببرن و با خودشون توی خونه بذارن و توی فضای آزاد خونه یه جایی که در معرض دید همه باشه قرار بدن. به اعتقاد کشاورزای گیلانی، نگهداری آخرین خوشه برنج باعث خیر و برکت اون سال میشه. این خوشه به مدت یه سال توی خونه ها میمونه و سال بعد برنج اون خوشه رو جدا میکنن، مقداریشو به گاو نرشون که زمین رو آماده کشت میکنه میدن، مابقی رو هم به نیت برکت توی خزانه برنج سال جدید میریزن و میکارن. اما یه جشن جوکل هست، این خیلی دیگه جشن قدیمیه و از مهمترین جشناست که دیگه واقعا داره کم کم از بین میره رسمش. جوکل به معنی جوونه نارس برنجه که وقت رسیدن فصل برداشت و حاصل چند ماه کار بیوقفه کشاورزا رو نوید میده. جوکل از دو کلمه محلی جو به معنی برنج و کل به معنی کال و نارس تشکیل میشه. قدیمی ترین سنت توی کشت برنج توی گیلان هم همین جوکل چینیه. توی این آیین شالیکارای گیلانی به نشونه شکرگزاری یه بخشی از اولین محصول نورسیده برنج رو که برنج نارس و سبزه درو میکنن و به عنوان تحفه خوشه زدن محصول پیش کت خدای بزرگ محل میبرن و در قبالش یه هدیه‌ای چیزی دریافت میکنن. قدیما جوکل به عنوان یه خوراکی خوشمزه و پرخاصیت به شکل تنقلات و آجیل کاربرد داشت. جوکل رو با مغز گردو، شیره خرمالوی جنگلی که یه نوع دوشاب محلیه و شکر مخلوط میکنن و به عنوان شیرینی توی جشن جوکل مصرف میکنن و به همدیگه تعارف میکنن و به همدیگه هدیه میدن. روز قبل از جوکل چینی اگه شهری عروس داشته باشه، عروس شهر از دوستاش و دخترای فامیل داماد برای خوشه چینی دعوت میکنه. اونا قبل از طول آفتاب حدوداً 12 دختر به خونه عروس میرن، بعدش با هم به شالیزار میرن و چند ساعت به صورت دست جمعی خوشه ها رو از ساقه های برنج که توش جوکل هست جدا میکنن تا باهاش شیرینی و غذا بپزن. توی همین جوکل چینی یه سنت همسریابی هم مرسوم بود که پسرای جوون وقتی که میرفتن جوکل کوبی کنن، دستمال تمیزی رو به دست یکی از دختر بچه های کوچیک محل برای دختری که دوستش داشتن و مد نظرشون بود میفرستادن. اگه دختر دلش با اون پسر بود، اگه دوستش داشت، یه کمی جوکل توی اون دستمال میریخت و با همون دستمال و با همون دختری که به عنوان قاصد اومده بود برای پسر پس میفرستاد. شالیزار نماد فرهنگ و سنت مردم خطه شماله، مخصوصا گیلانیا. از این زمینا توی تاریخ گیلان میشه کلی داستان و سرگذشت زنا و مردایی رو بیرون کشید که عمر خودشون رو پای ساقه های برنج سپری کردن. مردایی که زمین رو شخم زدن، آماده کاشت کردن و زنایی که ساعتها توی زمینای باتلاقی و سخت مشغول نشاکاری شدن. این زمینه انقدر چسبه که حتی نمیشه راحت توش قدم زد. پیرزنایی که به خاطر همین کارهای شالیکاری و اون خم شدن طولانی مدت توی این همه سال باعث شده که توی دوره پیری یه کمر خمیده داشته باشن که دیگه نتونه صاف بشه و صاف راه بره. اسم لونه برنج از ریشه سانکسریت وریهیز که توی پارسی کهن به گونه بریزی و توی پارسی میانه به گونه برنج تغییر شکل داده، توی پارسی دری به ریخت کرنج و گرنج در اومده و حتی گیلانی‌ها بهش میگن بج. فردوسی هم وقتی از برنج توی شعراش اسم برده نمیگه برنج، بهش میگه کرنج. مثلا یه نمونه هست که میگه بیاراستندش دبیر و وزیر، کرنجش بودی خوردن و شهد و شیر. بر اساس همین حرفایی که تو شاهنامه هست میشه فهمید که ایرانی ها دست کم از زمان ساسانیان برنج رو میشناختن و میخوردن و ازش شیر برنج درست میکردن و با شهد مصرف میکردن. یه داستان جالبم برای آخر این قسمت بگم که به ملا نصرالدین ربط داره. یه روزی توی فصل بهار که توی شهر جشن برگزار شده بود، ملا نصرالدین خوشحال دلش رو برای این جشن صابون زده بود و دلش میخواست که توی این جشن شرکت کنه. اون لباسای پاره و کهنه همیشه تنش میکرد و با همین لباسا رفت به اون جشن. وقتی میخواست وارد مجلس بشه، صابخونه که یه نگاهی به لباساش انداخت عصبانی شد و گفت کجا داری میای؟ تو اصلا با این لباسا نمیتونی بیای این تو. ملام تعجب کرد، گفتش که چرا من نمیتونم بیام توی مهمونی؟ صابخونه هم گفتش که افراد فقیر با این لباساشون اجازه ندارن وارد این مجلس بشن. ملا نصرالدین هم خیلی دلش شکست و با یه حالت ناراحت به خونش برگشت. اما دست بردار نبود. واقعا دلش میخواست که توی این مهمونی شرکت کنه. گفت چی کار کنم؟ چی کار نکنم؟ یهو به ذهنش رسید که بره از خونه همسایه و یه دست لباس شیک و نو قرض بگیره. اونا رو هم میپوشه و برمیگرده میره مهمونی. صاحب مجلس هم که ملا رو میبینه اصلا با اون لباسا نمیشناستش، راش میده و حسابی هم ازش استقبال میکنه و بهش روی خوش نشون میده و با بهترین میوه‌ها و غذاها ازش پذیرایی میکنه. ملا نصرالدین وقتی میفهمه که صاحب مجلس به خاطر لباساشه که به اون عزت و احترام میذاره، شروع میکنه که روی آستینش برنج میریزه و به آستینه میگه آستین نو بخور پلو، آستین نو بخور پلو. صاحب مجلس هم که از این کار ملا تعجب کرده بهش میگه چرا به لباست داری غذا میدی؟ مولا نصرالدین هم میگه من یادته، من همونی هم که لباسای کهنه پوشیده بودم اومدم دم خونت سری اول منو حاضر نشدی راه بدی، من همونم. الان با لباس گرون اومدم شیک پوشیدم، منو راه دادی تو مجلس، تازه غذای گرونم میذاری جلوم، پس به من احترام نمیذاری، به خاطر لباسامه که منو راه دادی. خب این لباسام حق دارن که از این غذا بخورن. از اون موقع دیگه اگه کسی به خاطر لباساش به اون احترام و عزت بذارن، ضرب المثله که الان براتون گفتم آستین نو بخور پلو، براش به کار میبرن. لباس پلو خوری هم از این داستان ها میاد که برنج اون موقع یه غذای عیونی بود و مجلسی، توی مهمونی ها فقط سرو میشد. برای همین وقتی میخواستن برن مهمونی میگفتن بریم لباس پلو خوریمون رو تنمون کنیم. این قسمت از داستان برنج رو هم براتون گفتم و توی دو بخش پرونده برنج رو میبندم. توی این دو تا بخش به صورت کلی در مورد برنج، رفتارش که چجوری کشت میشه، چجوری برداشت میشه، از کجا اومده، چرا چینی ها و ژاپنی ها دوستش دارن، چجوری از چین به ایران و اروپا رسید، تو آمریکا چه اتفاقایی واسش افتاد، بردهداری و برده ها چه نقشی توش داشتن براتون گفتم، از رسم و رسومی که توی ایران ازش استفاده میشه توی برنجکاری گفتم. خلاصه امیدوارم این قسمت یه دید جدید و نوعی رو نسبت به برنج برای شما باز کرده باشه و سری بعد وقتی دارین پلو میخورین، چلو میخورین، آلبالو پلو میخورین، زرش پلو میخورین، یه جور دیگه به این غذاها نگاه کنین.
رج به رج افتاب و باران به تبسته، نازنین باد بهاران به دمسته، گوشه به زبر همه جا تتره، چه شادی بلی شلی کلای کج. تو دار به دست بخنی، چی فراوان بگنه مست
آفرین بر شما همت دل مردان خدا بود دل مردان خدا بود.
اگه از شنیدن مزگول لذت میبرین، ازش چیزی یاد میگیرین، اگه دیگه مثل قبل به غذاها بی‌تفاوت نیستین، دیدتون نسبت به غذاها عوض شده، از ما حمایت کنین با کلامتون. اگه نظری دارید حتما اون رو به من بگین و مزگول رو به دوستاتون و خانوادتون و غریبه ها و آشناها معرفی کنین. توی حامی باش هم میتونین از مزگول حمایت مالی کنین. مبلغش اصلا مهم نیست، هیچ اجباری هم توش نیست و شما هیچ دینی برگردن من و مزگو ندارین. اما وقتی از مزگو حمایت میکنین، به این معنیه برای من که شما مزگو رو دوست داشتین و دوست دارین که قسمتی از تاثیرگذاری مزگو رو به دوش بکشین. لینک حامی باش و توییتر و اینستاگرام مزگو رو توی توضیحات این قسمت براتون میذارم. حتما به این توضیحات این قسمت مراجعه کنین، روی این لینک ها کلیک کنین، یه سری به اینستاگرام بزنین، یه سری به توییتر بزنین. خوشحال میشم که اونجا هم شماها رو ببینم، نظراتتون رو بشنوم و باهاتون آشنا بشم. ممنونم که به داستانهای مزگو با دقت گوش میدین. هم شما و هم خودم رو تا قسمت بعدی به خدای بزرگ میسپارم.